ಆನನ ವೇದಾಸೇ ವಿಶ್ವತನ ದಾಸಿ ಬಿಜನಾನನ ಪುಖ್ತನು ಕುಸೆ ಖುದಾಸೆ ಬಿಮಾ.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. در جریان ساعت مشنوید که نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفته که آماده هستند زمینه گفتگو بین جوانب مختلف درگیر در افغانستان به هدف ایجاد ثبات در کشور مساعد بسازند. بیانات وزیر مالیه کشور در مورد دخالت بعضی از اعضای ولسی جرگه در قاچاق و فساد هم به بحث میگیریم. در خبرهای جهان میشنوین که یک بم که هدفش یک سیاستمدار در شمال غرب پاکستان بود، 8 نفر کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخته. ایره هم میشنوین که تعداد تلفات فروریزی تعمیر فابریکه های تولید کالا در داکا پایتخت بنگلادش از 700 نفر بیشتر شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. مقامات ملکی ناتو میگویند که کشیدگی افغانستان با پاکستان در مناطق سرحدی از طریق جنگ نه بلکه از راه گفتگو پایان پذیر است و کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از پاکستان خواسته است تا هرچه عاجل به ساخت و ساز تأسیسات و مداخله در امور افغانستان خاتمه بدهد. مقامات ملکی ناتو میگویند که کشیدگی افغانستان با پاکستان در مناطق سرحدی از طریق جنگ نه بلکه از راه گفتگو پایان پذیر است. موریتس یوخیمز نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که ناتو به خاطر محدودیت‌های وظیفه‌ایش نمی‌تواند در مشکلات ایجاد شده بین این دو کشور مداخله کند.
First of all, I'm not quite sure the military.
در نخست باید بگویم که من باور ندارم که اقدام نظامی راه مناسبی باشد. قسمی که شما میدانید ماموریت ناتو در افغانستان محدود است. اگر خوشبختانه باشد یا بدبختانه، حقیقت این است که ناتو مجبور است که همان وظیفه را به سر رساند که از سوی سازمان ملل متحد به آنها سپرده می شود. این اظهارات در حال مطرح می شوند که نظامیان دو کشور تا 6 روز گذشته دو بار در ولسوالی گوشته ننگرهار در امتداد خط دیورن با هم درگیر شدند. در درگیری روز چهارشنبه هفته گذشته یک سرباز افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از پاکستان خواسته است تا هرچه عاجل به ساخت و ساز تأسیسات و مداخله در امور افغانستان خاتمه بدهد. شماره از اعضای این کمیسیون می گویند که پاکستان باید تمام نرم های بین المللی را در قبال افغانستان مراعات کند. در غیر آن ادامه این روند خطرات جبران ناپذیر را در قبال خواهد داشت و مسئول آن خود پاکستان خواهد بود. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون امروز در کابل با خوانش اعلامیه این کمیسیون چنین گفت: از وزارت دفاع، داخل ریاست امنیت ملی و تمام نیروهای امنیتی کشور می‌خواهیم که تا به خاطر حفاظت و حراست از تمامیت ارضی کشور تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند. آمادگی‌های جنگی خود را بلند برده و برای هر قسم حالات دشوار برای حفاظت از خود خود آماده باشند. این کمیسیون از تمام کشورهایی که با افغانستان تفاهم‌نامه‌های استراتژیک دارند نیز خواست تا به تعهداتشون در قبال افغانستان متعهد بمانند و در قبال این اقدام پاکستان از خود عکس العمل نشان دهند. حکومت افغانستان مقصر اصلی این درگیری‌ها پاکستان را می‌داند و نیروهای امنیتی افغان صبح امروز بار دیگر در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان با مخالفان مسلح درگیر شدند. هارون یوسفزئی سخنگوی لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری مسلحانه دو پلیس محلی زخمی شدند. طالبان مسلط تا حالا در این مورد چیز نگفته اند. تشکر میکنم از توجهتان. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم میکند.
یک بم که هدف از آن یک سیاستمدار در شمال غرب پاکستان بود، 8 نفر را کشته و چندین نفر دیگر را مجروح ساخته است. یک کارمند حکومت محلی عبدالحمید خطک امروز به رادیو آزادی گفت که حمله کننده انتحاری یک راهپیمایی مفتی سعید جانان را در بازار هنگو که یک منطقه خیبر پشتونخوا می باشد هدف قرار داد. انفجار ساعت 11:45 به وقت محلی در مبارزات انتخاباتی مفتی سعید جانان که کاندید حزب جمعیت العلمای اسلامی برای اسمبلی محلی می باشد یک تحول جدی بود. یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتورسیکل در داخل راهپیمایی خود را انفجار داد. مفتی جانان جان به سلامت برد ولی تلفات دیگر رخ داد. ما نمی توانیم ارقام دقیق را فعلا در این مورد ارائه کنیم زیرا ما هنوز هم در جستجوی قربانی ها می باشیم. در شفاخانه ها حالت اضطراری اعلان شده است. این دومین انفجار است که طرفداران حزب جمعیت العلمای اسلامی را هدف قرار می‌دهد. بمب‌گذاری روز دوشنبه 23 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته بود. انتخابات پاکستان در 11 ماه می برگزار می‌شود و در خشونت‌های مربوط به انتخابات در این کشور از ماه اپریل به این سو تا حال بیش از 100 نفر کشته شدند. تعداد تلفات فروریزی تعمیر فابریکه های تولید کالا در پایتخت بنگلادش داکا از 700 نفر بیشتر شد. مقامات پلیس امروز گفتند که با بیرون شدن اجساد بیشتر از زیر خاک در بدترین حادثه در یک بنای صنعتی این کشور تعداد تلفات هم بیشتر شده است. به گفته مقامات پلیس بیش از 2400 نفر دیگر نجات داده شدند. همزمان با این صدها نفر نجات داده شده دست به تظاهرات زده و خواهان معاش و تاوان شدند. آنها همه در 5 فابریکه در رانا پلازا کار میکردند که در هفته اخیر اپریل فرو ریخت. این حادثه فشار بین المللی را بالای بنگلادش بیشتر ساخت تا در فابریکه های تولید کالا در این کشور معیارهای بین المللی را برای کارگران فراهم بسازد. تولید کالا 75% صادرات بنگلادش را تشکیل میدهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به منظور مذاکره با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات روسی عازم مسکو شد. این مذاکرات روی وضعیت در سوریه و مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. گفته شده تهدیدهای اتمی ایران و کره شمالی، مسئله افغانستان، تجارت و موضوعات مربوط به حقوق بشر نیز در جریان این سفر دو روزه جان کری مورد بحث قرار خواهند گرفت. پس از تقرار جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا این نخستین سفر وی برای روسیه می باشد. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف بحران حل ناشده منطقه ناگورنو قره‌باغ را مانع بزرگ در راه یکپارچگی منطقه خواند. علیف که امروز در افتتاح اولین اجلاس منطقه قفقاز در باکو صحبت میکرد گفت آذربایجان میخواهد تمامیت ارضی خود را حفظ کند و این موضوع را طبق قوانین بین المللی حل نماید. ناگورنو قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین است که در قلمرو آذربایجان موقعیت دارد. در دو دهه گذشته ارمنستان و آذربایجان در رابطه با این منطقه با یک بحران بزرگ روبرو میباشند. بعد از جنگ بالا این منطقه دو کشور در سال 1994 یک پیمان متارکه را امضا کردند. مذاکرات به میانجیگری جامعه جهانی به کدام نتیجه نرسید؟ علیف میگوید ناگورنو قره‌باغ و 7 منطقه دیگر آذربایجان در اطراف آن از سوی ارمنستان اشغال شدند. سازمان جهانی صحت میگوید شیوع مرض سرخکان در اروپای شرقی، ترکیه و بریتانیا امیدواری را برای محو این مرض تا سال 2015 در اروپا از بین میبرد. این مرض که یکی از سرایت کننده ترین امراض به شمار میرود با تب شدید و سرخی جلد همراه میباشد و سبب بیشترین مرگ و میر بین اطفال در جهان میشود. با کمپاین واکسین این مرض در اروپا تحت کنترل قرار گرفته ولی سازمان جهانی صحت میگوید در اوکراین، رومانیا، ترکیه و بریتانیا در یک سال گذشته این مرض دوباره شیوع کرده است. در کشورهای قزاقستان، روسیه، مقدونیا، گرجستان و آذربایجان هم شیوع این مرض به درجه کمتر مشاهده شده است. با گفته سازمان جهانی صحت اگر اروپا میخواهد به هدف محو این مرض تا سال 2015 برسد، باید واکسینیشن سری را دوباره آغاز کند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مقامات ناتو می گویند حاضرند تا در حمایت از پروسه صلح افغانستان زمینه امن گفتگوها را بین طرفهای درگیر مساعد بسازند. عکس العمل ها به بیانات وزیر مالیه کشور در مورد دخالت بعضی از اعضای ولسی جرگه در قاچاق و فساد را هم می شنوید. گمان می رود نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان در انتخابات آینده آن کشور چانس زیاد برنده شدن دارد. اگر شریف برنده شود حالات در پاکستان چگونه خواهد شد؟ جواب این سوال را هم به شما خواهیم داشت. گزارش را هم می شنوید که چرا با گذشت زمان موهای سر انسان سفید می شود و آیا می توان بدون استفاده از رنگ مو از سفید شدن موهای سرتان جلوگیری کنید؟ در برنامه آشیانه از آزار و اذیت مردم توسط تلفن‌های موبایل می‌شنوید.
بیخی دیگه بد میاد از موبایل. یک سیاسر از خانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضرورتش. اکثر بی شرف مردم است که یک نمره را میزنه اونجا که صدای زنش میاد بازو نمره را ای اعلان میته.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. مقامات بلندپایه ملکی ناتو گفتند حاضر هستند تا در حمایت از پروسه صلح افغانستان زمینه امن گفتگوها را بین جوانب درگیر مساعد بسازند. موریتس آریوخامس نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان این مطلب در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی ابراز داشته. نماینده ملکی ناتو همچنان گفته که جنگ مشکل افغانستان و پاکستان حل نمی کنه و باید دو طرف از راه گفتگو و مذاکره مشکلات مرزی خود حل کنند. جزئیات موضوع از مصطفی بشارت مشنوید.
در حالی که درگیری های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان روابط کابل و اسلام آباد را تیره ساخته، اما یک مقام ملکی ناتو بر نقش مؤثر اسلام آباد در تلاش های صلح کشور تاکید می کند. در این حال این مقام ملکی ناتو میگوید که آنها نیز حاضرند تا در حمایت از پروسه صلح زمینه امن گفتگوهای صلح میان طرفهای درگیر مساعد بسازند. موریتس آر یوخامنس نماینده ارشد ملکی ناتو به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی به این باورند که باید رهبری این گفتگوها از سوی افغانها به پیش برده شود، اما وی تاکید کرد که جامعه جهانی نیز میتواند در این بخش حکومت افغانستان را همکاری نماید.
We encourage parties to talk to each other.
ما گروه ها را تشویق می کنیم که با هم صحبت و مذاکره نمایند و این برای جامعه جهانی بسیار مهم است. آنها می توانند سهولت ها را مانند تامین امنیت محلی که این گروه ها با هم ملاقات می کنند مساعد بسازد. اگر جامعه جهانی در مورد رهبری این مذاکرات نگرانند، یگانه و یگانه مرجعی که می تواند این کار را پیش برد سازمان ملل متحد است، اما افغانها باید رهبری این مذاکرات را در دست داشته باشند. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می توانند همکار باشند در این زمینه.
حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش ها را به هدف گفتگو با مخالفین مسلح و کشانیدن پای آنان به میز مذاکره آغاز کرده است، اما گفته می شود که عدم همکاری صادقانه پاکستان در این زمینه تلاش های حکومت افغانستان نتیجه چندان در پی نداشته است. مقام های افغان هم وارد پاکستان را متهم به سنگ اندازی در راستای پروسه صلح کشور کرده اند. حتی چند قبل معین سیاسی وزارت خارجه گفته است که پس از این تلاش های صلح را با مخالفین مسلح بدون همکاری پاکستان به پیش می برند. اما نماینده ارشد ملکی ناتو میگوید که طی سالهای گذشته پاکستان نقش خوب را در تلاش‌های صلح افغانستان داشته و هنوز هم امیدواری زیاد وجود دارد که آن کشور به تلاش‌هایش ادامه بدهد. وی به عنوان مثال گفت که مقام‌های بلندپایه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته میلادی در بروکسل با هم دیدار داشتند و در آنجا هر دو طرف تعهدات در این زمینه داشتند. اما برخی از منابع در حکومت افغانستان گفتند که در آن نشست مقام های پاکستانی با لحن تند و تهدیدآمیز با رئیس جمهور کرزی صحبت کردند و نشست یاد شده نتایج چندان در پی نداشته است. در عین حال پس از گذشت چند روز از برگزاری این نشست، نظامیان افغان و پاکستانی در ولسوالی گشتین انگرخار با هم درگیر شدند. در این حال آقای یوخامس میگوید که جنگ و درگیری در امتداد خط دیورن راه حل برای مشکلات افغانستان و پاکستان نمی باشد. با باور وی باید مقام های دو کشور از راه دیپلماتیک و گفتگوهای رو در رو مشکلات مرزی را حل نمایند. آقای یوخامس در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی در مورد نقش ناتو به هنگام درگیری مرزی میان افغانستان و پاکستان چی است گفت:
First of all, I'm not quite sure the military.
در قدم نخست من مطمئن نیستم که راه نظامی راه مناسب در این خصوص باشد و قسمی که شما می دانید ماموریت ناتو در افغانستان محدود است. اگر خوشبختانه می گویید و یا بدبختانه، حقیقت امین است که ناتو به اساس ماموریتی که از سوی سازمان ملل متحد برای اجرا شده کار می کند.
در عین حال برخی از کارشناسان افغان هم به این باورند که مشکل افغانستان و پاکستان از راه جنگ حل نمی شود و باید دولت مردان دو کشور از راه گفتگوها مشکلات را حل بسازند. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته است که پاکستان از راه‌های مختلف بالای حکومت این کشور فشار وارد می‌کند تا خط دیورن را به رسمیت بشناسد. در پی این اظهارات رئیس جمهور کرزی و درگیری‌های مرزی بین نظامیان دو کشور، کابل و بسیاری از ولایات شاهد مظاهرات بر علیه پاکستان بوده. بسیاری از این مظاهره کنندگان گفتند که در حمایت از نیروهای امنیتی افغان حاضرند در مقابل پاکستان بجنگند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از وزیر مالیه کشور خواستند تا در مورد اظهارات اخیر خود اسناد و شواهد ارائه کنه. این اظهارات شماری از اعضای مشران و جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه ابراز داشتند. وزیر مالیه افغانستان دیروز در یک نشست خبری یک حلقه کوچک از اعضای شورای ملی را متهم به قاچاق مواد مخدر و کارهای غیر قانونی کرد. در این حال برخی دیگری از اعضای مشران و جرگه با گفته های وزیر مالیه توافق دارند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اظهارات اخیر وزیر مالیه کشور در رابطه به دست داشتن تعداد اعضای شورای ملی به فساد اداری و کارهای غیرقانونی با واکنش‌های مختلف اعضای مشران و جرگه روبرو گردید. یک بخش از بحث‌های جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه به همین مسئله اختصاص یافته بود. شماری از اعضای مشران و جرگه در این جلسه گفتند در صورتی که وزیر مالیه در رابطه با صحبت‌های اخیرش اسناد ارائه نکند، آنها اعاده حیثیت می‌نمایند. هدایت‌الله رهایی یک تن از این سناتوران سخنان اخیر وزیر مالیه را به اساس خوانده گفت:
صحبت وزیر مالیه که از اعضای شورای ملی نام بردن که فساد اداری دارند و موردهای زیادی را در سطح مطبوعات نشر کردند، باید مسترد باشه و باید نام برده بکنه که فلان وکیل یا فلان سناتور. این بهتر است. اما یکی به شکل کلی و مبهم موضوع را مطرح میکنه در سطح مطبوعات که باعث بدنامی یک بخش کلی مقنی افغانستان میشه.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی کشور روز گذشته در یک نشست خبری در کابل یک حلقه کوچک اعضای شورای ملی را متهم به فساد اداری و کارهای غیرقانونی کرده بود. آقای زاخیلوال همچنان گفته بود این اعضای شورای ملی در کارهای وزارت مالیه مداخله می نمایند و بالای شماری از مسئولان این وزارت فشار وارد می کنند. این اظهارات در حالی از سوی وزیر مالیه مطرح می‌گردد که برخی دیگر از اعضای مشران و جرگه با این مسئله موافق هستند. آنها می‌گویند که شمار زیادی از اعضای شورای ملی در فساد دخیل بوده و همواره به کارهای غیرقانونی دست می‌زنند. بلقیس روشن یک تن از این سناتوران:
این چیزی که در حکومت فساد و کثافت کاری است داخل پارلمان افغانستان که شامل هر دو مجلسش میشد. امروز شما حساب کنید چند نفر در اینجا حضور داره؟ 40 نفر از 102 نفر حضور داره. خب ما میگیم که 20 تاش قهرمان شده رفته به ولسوالی گشته به جنگ رفته مثلا. دیگه کجا هستن؟ اینا کلشان مردن یا نه اینا مصروف معامله گری خود هستن، مصروف تجارت خود هستن. اما وزیرایی که اگر جرأت میکنه حداقل امیر ماشوا کوشش کنه که اینا رو افشا کنه.
قبل از گفته های وزیر مالیه مشتبه پتنگ وزیر داخلی کشور نیز تاکید کرده بود که در جریان 4 ماه اخیر بیش از 15,000 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. ولسی جرگه افغانستان به خاطر همین اظهارات وزیر امور داخله را به جلسه استجوابیه خواسته بود، اما جنرال مشتبه پتنگ از حضور در این جلسه خودداری کرد. اما ولسی جرگه فیصله نمود تا وزیر امور داخله را در آینده نزدیک استهزا نمایند. در همین حال هیئت اداری مشان و جرگه نیز به روز سه‌شنبه فیصله کرد تا حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه را در آینده نزدیک جهت ارائه پاسخ به سوالات سناتوران فرا بخواند.
ای دومین وزیر کابینه حکومت افغانستان است که به گونه آشکار برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کارهای غیرقانونی کرده. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور دیروز یک نشست خبری گفت که یک حلقه کوچک در شورای ملی وجود دارد که باعث گسترش فساد اداری در کشور شده. هرچند آقای زاخیلوال از هیچ شخص به گونه مشخص نام نگرفت، اما ایر تاکید کرد که برخی از افراد آقای زاخیلوال و دیگه مقامات وزارت مالیه را از راه‌های مختلف تحت فشار قرار میدن. ای که وکلا به کدام کارهای غیرقانونی دست میزنن. در این مورد آقای زاخیلوال گفت که ای کسایی که در فساد آغشته هستند یک حلقه کوچک در پارلمان است. اونا در قاچاق دخیل هستند و حتی در قاچاق شراب دخیل میباشند و با شواهد اونا باید بالای وزارت فشار وارد میکنن تا افرادشان در گمرکات مقرر شوند. اونا در این طرف سرحد در قاچاق هم دخیل هستند. زمانی که ما قاچاق در سرحدات دستگیر میکنیم، اولین کسایی که بر ما زنگ میزنن و خواهان آزادی قاچاق برام میشن امی وکلای پارلمان هستند، البته از یک حلقه کوچک در داخل پارلمان. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در یک سفر کاری روز گذشته با هیئتی از ولایت جوزجان و سرپل به خاطر تقویت نیروهای امنیتی و تشویق و چگونگی وضعیت امنیتی دیدار داشت. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان جزئیات بیشتر دارد.
وزیر دفاع ملی تا یک سفر کاری روز گذشته در رأس یک هیئت از ولایت جوزجان و سرپل به خاطر تقویه نیروهای امنیتی افغان تشویق و چگونگی وضعیت امنیتی بازدید کرد. عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله شماری از جنرالان و رؤسا در این سفر وزیر دفاع ملی را همراهی میکرد. وزیر دفاع کشور از دستاوردهای نیروهای امنیتی در ولایات سرپل و جوزجان، از شهامت پلیس و نیروهای امنیتی تقدیر کرده و مردم ولایات سرپل و جوزجان وعده سپرد که نیروهای امنیتی این دو ولایت را تقویه خواهد کرد. بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور در حالی که در این سفر از پیشرفت‌های پلیس ملی در بخش‌های مختلف سخن می‌گفت، اما از چالش‌های موجود میان این نیروها نیز یادآور شد و تعهد سپرد برای رفع این همه مشکلات اقدامات مؤثر صورت خواهد گرفت.
دلیل بیشتر و مهمی بوده که ما همین نواقص و کمبودی ها را پیدا کنیم. چرا تحلیل ما با شما یکی است؟ ما قوی هستیم، بعضی اوقات متاسفانه کمی و کاستی هایی که در بین ما وجود داره سبب از این میشه که مؤثر عمل کرده نتونه. ما از عمل کرده تمام نیروهای امنیتی افغانستان، چه اردو و چه پلیس و چه امنیت ملی ما که در یگانگی و مساوی مشترک دارن از وطن دفاع میکنن، از یک نوع سعی و تلاش و فداکاری دریغ نکردن. صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
محمد عالم سائی والی جوزجان در مورد حل مشکلات موجوده و تقویه نیروهای امنیتی سرپل و جوزجان از وزیر دفاع کشور خواست تا در این راستا توجه جدی در این ولایات صورت گیرد.
اما با تاسف در ولایت های سرپل، جوزجان و فاریاب تلاش های دشمن بیشترتر شده. این نماینگر قوی بودن دشمن هم نشانه میده و نماینگر ضعف قوت های امنیتی ما هم نیست. ما در جلسات امنیتی پلانگذاری میکردیم، تصمیم میگرفتیم، خود مسئول کندک هم در سهیم بود، ولی فردای او روز با تاسف ایره چندین بار تکرار کردن، برای ما جواب آمد که ما تیل نداریم، یا قمندان صاحب لوانه میخواهیم، قمندان صاحب خلوردو نمیخواهیم. ما هم در تعجب بودیم چطور گپ است که وقتی که در فیصله جلسه امنیتی تصمیم گرفته میشه، ولی تصمیم کمیته امنیتی در قوتهای اردوی ملی جنبه عملی نداره.
در این حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان حمایت خود را از نیروهای افغان اعلام کرد و از وزیر دفاع کشور خواست تا در قسمت تامین امنیت شهرهای سرپل شبرغان و تأسیسات پروژه های نفت گاز جرقتوق شبرغان و معدن نفت انگوت سرپل نیروهای امنیتی را تقویه نماید.
وقتی که در سرپل نفت و امرای چینایی ها عقد قرارداد شد، کارش آغاز شد، توجه دشمن در ولایت جوزجان و در ولایت سرپل توجه بیشتری کردند. بنابراین به گذشت هر روز در اینجا بر فعلا در استخراج گاز توجه دولت هست و توجه دشمن بیشتر از دولت بوده.
از سوی هم وزیر دفاع کشور و عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به خاطر تقدیر از دستاوردهای اخیر نیروهای پلیس برای حکیم بیگ قمندان امنی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل مدال و تقدیرنامه اهدا نمود. وزیر دفاع ملی کشور در یک سفر دوره‌ای به شمال افغانستان سفر کرده و در چندین ولایت وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان را با یک هیئت با صلاحیت بررسی می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی. ساعت 3:24 دقیقه که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ما سین می پردازیم با ادامه گزارش ها و گزارش از جنجال های امنیتی پاکستان قبل از انتخابات او کشور. موتر حامل یکی از نامزدهای انتخاباتی مربوط به حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان امروز در منطقه هنگو هدف حمله انتحاری قرار گرفت، گرچه خود این نامزد از این حادثه جان به سلامت خورد، ولی 12 تن دیگه کشته و حدود 30 تن دیگه در حادثه زخمی شدند. این دومین حمله بالای نامزدهای انتخاباتی حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان در 24 ساعت گذشته است. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، جزئیات بیشتر دارد.
در طی 24 ساعت دومین نامزد انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان مورد هدف قرار گرفت. این بار معتر عامل مفتی جانان، یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام، به رهبری مولانا فضل الرحمن در منطقه انگو هدف یک عمله انتحاری قرار گرفت. مقام‌های امنیتی در محل میگویند انتحار کننده خود را در نزدیکی قافله مفتی جانان که با شمار از طرفدارانش از منطقه دوهابه انگو به تل روان بود منفجر ساخت. این رویداد ظهر روز سه شنبه به وقوع پیوست که به گفته مقام های امنیتی 12 تن کشته و در حدود 30 تن مجروح از خود به جا ماند. اگرچه دو تن از محافظین مفتی جانان در این حمله انتحاری شدیداً مجروح گردیدند، ولی خودوی از این حادثه جان به سلامت برد. مجروحین این رویداد را به شفاخانه محل منتقل نمودند که وضعیت شماری از آنها وخیم خوانده شده است. این دومین حمله بالای نامزدهای انتخاباتی حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن طی 24 ساعته گذشته می باشد. ملا جلیل جان، سخنگوی این حزب، در صحبت با رادیو آزادی گفت حزب وی یکی از پرطرفدارترین حزب در سطح ایالت خیبر پشتونخوا می باشد. وی عملات اخیر را سازش برحله حزب خود خواند.
نو دار پیغام مومند مفتی جانان را پیغام گروانو لار کی بلاست شو.
مفتی جانان بنابر رابطه به مردم به خاطر فعالیت های انتخاباتی امرا با شما را از طرفداران حزب ما به سوی منطقه دیگری روان بود که در مسیر را در منطقه دوابه انتحار کننده خود را با موتروی نزدیک نموده و منفجر ساخت. اگرچه خود مفتی صاحب در این حمله جان به سلامت برد، ولی شمار دیگر از طرفداران حزب ما کشته و مجروح شدند. عملات اخیر بالای حزب جمعیت علمای اسلام همه سازش بر حله ما می باشد. و یفزود وقوعی همچو عملات مانع شرکت آنها از انتخابات آینده نخواهد گردید. روز گذشته تا یک انفجار نیرومندی که جلسه انتخاباتی حزب یاد شده را در منطقه قبایلی کرم جنسی مورد هدف قرار داده بود، 25 تن کشته و در حدود 70 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار در جلسه آجی منیر اورگزه، یکی از نامزدهای انتخاباتی جمعیت علمای اسلام، رخ داده بود. اگرچه مسئولیت انفجار روز گذشته را تحریک طالبان پاکستان به خود گرفته بودند، ولی از حمله انتحاری امروز را تاکنون کدام گروهی به خود نگرفته است. قرار است 11 می انتخابات در سراسر پاکستان برگزار شود. با نزدیک گردیدن ایام انتخابات، عملات بالای نامزدها و جلسه های انتخاباتی در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
در حالی که درست 4 روز به انتخابات پاکستان باقی مانده، گمان میره نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان، در انتخابات آینده ای کشور چانس زیاد برنده شده نداره. اگر نواز شریف برنده شوه، حالات در پاکستان چگونه خواهد شد؟ جواب این سوال از همکارم آرش همایون بشنویم.
نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان، که به نظر می رسد حزب وی در انتخابات پاکستان کرسی های زیاد را به دست خواهد آورد، می گوید با همه جوانب به شمول طالبان فوراً صحبت کرده به مشکل بزرگ تروریسم در آن کشور نقطه پایان خواهد گذاشت. نواز شریف 63 ساله که در سال 1999 در اثر کودتای نظامی جنرال پرویز مشرف از قدرت برکنار شد، در مصاحبه با روزنامه فاینانشل تایمز گفته است: اگر ما در این انتخابات برنده شویم، از همه خواهیم خواست که بیایند تا یک راه حل را برای مشکلات بیابیم. وی از خانه‌اش در لاهور به خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که تفنگ و مرمی همیشه راه حل مشکلات نیست. حزب مسلم لیگ نواز شریف در سال 2008 در انتخابات ایالتی در پنجاب پیروز شد و نواز شریف دوباره به سیاست رو آورد. اینک در انتخابات جاری نسبت به همه پیش قدم است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، سیاست پاکستان از سال 1947، زمانی که از پیکر هند جدا شد، با دشواری‌ها، تنش‌ها، قتل‌ها و کودتاهای نظامی همراه بوده است. در انتخابات جاری پاکستان، بمب‌گذاری‌ها و حملات بر کمپاین‌های انتخاباتی احزاب سکولر و اقلیت‌های مذهبی، پرسش‌های زیاد را در مورد ثبات در آن کشور نزد پاکستانی‌ها و خارجی‌ها به وجود آورده است. طالبان پاکستانی قانون اساسی آن کشور را نکوهش کرده، از مردم خواستند که در انتخابات اشتراک نکنند. آنها دموکراسی را غیر اسلامی دانسته، کاری نیروهای سکولر می دانند. نواز شریف با ابراز این که مشکل بنیادگرایی در آن کشور وجود دارد و تا اکنون جان حدود 40,000 تن را گرفته است، میگوید از همه احزاب خواهد خواست تا در مذاکرات برای از بین بردن تروریسم سهم گیرند. به گفته وی نخست احزاب دموکرات پاکستان در مورد این که چه استراتژی نیاز بوده و با طالبان چگونه صحبت شود باید مذاکره و توافق کنند. به گفته حسن عسکری رضوی که در مورد اردوی پاکستان کتاب نوشته است، اگر نواز شریف این کار را واقعا انجام دهد با مشکلات مواجه خواهد شد، چون در جنگ با تروریسم تعداد زیادی از ساکر آن کشور کشته شدند که رقم آنها نسبت به تلفات اردوی پاکستان در کشمیر بیشتر است و مذاکره با طالبان مخالفت برخی جنرالان را باعث خواهد شد. به گفته آقای حسن عسکری، موقف نواز شریف در مورد طالبان و هم در مورد منازعات فرقه‌ای در پنجاب نرم است. اگر او اردو را در نظر نگیرد نخواهد توانست با طالبان مذاکره کند. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز یک نظر پرسی نشان می دهد که حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات روز یکشنبه آینده از همه پیش قدم تر بوده، به نظر می رسد که تعداد زیاد کرسی ها را به دست خواهد آورد، اما نخواهد توانست که بدون ائتلاف حکومت را بسازد. بر اساس این همه پرسی، پیپلز پارتی پاکستان و حزب تحریک انصاف در ردیف بعد از حزب مسلم لیگ نواز شریف قرار خواهند داشت.
از مبارزات انتخاباتی پاکستان شنیدین. ساعت 3:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
مقامات ملکی ناتو میگویند که کشیدگی افغانستان با پاکستان در مناطق سرحدی از طریق جنگ نه بلکه از راه گفتگو پایان پذیر است. موریس یوخمز نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که ناتو به خاطر محدودیت‌های وظیفه‌ایش نمی‌تواند در مشکلات ایجاد شده بین این دو کشور مداخله کند. امروز بار دیگر در ولایات کابل، پروان، بغلان، کندهار و ننگرهار مردم دست به تظاهرات اعتراضی زده و پاکستان را تحت تنقید قرار داده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. نیروهای امنیتی افغان صبح امروز بار دیگر در ولسوالی کامدش ولایت نورستان با مخالفان مسلح درگیر شدند. هارون یوسفزای سخنگوی لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب برای رادیو آزادی گفت که در این درگیری مسلحانه دو پلیس محلی زخمی شدند. یک بم که هدف از آن یک سیاستمدار در شمال غرب پاکستان بود، 8 نفر را کشته و چندین نفر دیگر را مجروح ساخته است. یک کارمند حکومت محلی عبدالحمید خطک امروز برای رادیو آزادی گفت که حمله کننده انتحاری یک راهپیمایی مفتی سید جانان را در بازار هانگو که یک منطقه خیبر پشتونخوا می باشد هدف قرار داد. تعداد تلفات فروریزی تعمیر فابریکه های تولید کالا در پایتخت بنگلادش شهر داکا از 700 نفر بیشتر شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به منظور مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات این کشور عازم مسکو است. این مذاکرات روی وضعیت در سوریه و مبارزه با تروریسم متمرکز خواهد بود. و رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف بحران حل ناشده منطقه ناگورنو-قره‌باغ را مانع بزرگ در راه یکپارچگی منطقه می‌خواند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات میکنه. انتظار میره بحران جاری در سوریه و چگونگی مبارزه در برابر تروریسم در ملاقات مورد بحث قرار بگیره. همچنان قرار است در کنار یک سلسله مسائل جهانی دیگه، وضعیت حقوق بشر در روسیه، انکشاف روابط تجارتی بین دو کشور و تهدید برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی در ملاقات مورد بحث و بررسی قرار بگیره. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر داره.
وزیر خارجه آمریکا در ملاقات امروز خود با رئیس جمهور روسیه در مسکو بر علاوه مسائل دیگر درباره پروسه انتقال مسئولیت‌ها در افغانستان هم گفتگو خواهد کرد، ولی تفصیلات بیشتری در این مورد داده نشده است. این نخستین مسافرت جان کری به حیث وزیر خارجه آمریکا به مسکو می باشد که ضمن تلاش‌های واشنگتن برای بهبودی روابط با مسکو انجام می شود. جان کری هفته گذشته هنگام اعلان مسافرت خود به لندن به خبرنگاران چنین گفت: من هفته آینده به روسیه خواهم رفت. به باور من وقت این سفر فرا رسیده. من به این سفر و گفتگو در آن که از مسائل مربوط به سوریه گرفته تا ایران را شامل می شود آرزومند هستم. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات‌های امروز خود با وزیر خارجه روسیه و رئیس جمهور این کشور بر مسکو فشار وارد خواهد کرد تا از حمایت رژیم دمشق دست بردارد. با در نظر داشت اظهارات اخیر استخبارات آمریکا به ارتباط استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه، امکان دارد وزیر خارجه آمریکا این نظر را مطرح سازد که امکان حل مسالمت آمیز بحران سوریه در حال از بین رفتن است. واشنگتن از یک سال به این سو همواره تلاش کرده که مسکو را قناعت دهد تا از حمایت رژیم دمشق دست بردارد، ولی مسکو به اعتنایی کرده و هر اقدام نظامی خارجی برای حل بحران در سوریه را مداخله در امور این کشور پنداشته با شدت با آن مخالفت می کند. مارک کاتز، استاد پوهنتون جورج میسون و کارشناس سیاست روسیه در شرق میانه، توقع ندارد که در جریان مسافرت کری به مسکو کدام توافق چشمگیر به دست آید.
I expect that the most he can achieve is that the Russians will
به نظر من شاید دست آورد بزرگ سفر جان کری این شود که امکان دارد روس‌ها من بعد در برابر آمریکایان و سیاست‌های آنها دیگر به چنین جهر و آواز بلند مخالفت نکنند. امکان دارد انتخاب بهتر برای آمریکا این باشد که روسیه در مخالفت با آمریکا و غرب دیگر با بشار الاسد کمک نکند. هرچند روس‌ها دوام اقتدار بشار الاسد را توقع ندارند، ولی نمی‌خواهند چنین به نظر برسند که در سرنگون ساختن یک متحد خود همکاری کرده‌اند. روسیه می‌خواهد که مسئولیت هر نابسامانی ممکن در سوریه را به گردن غرب بیندازد. این مسافرت وزیر خارجه آمریکا به روسیه زیر سایه انفجارهای اخیر در شهر باستان آمریکا قرار گرفته است. دو فرد چچنستانی به دست داشتن در این واقعه متهم شدند.
با تشکر از سلطان محمد سرور. شنونده عزیز، آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه.
ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی، برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و امیدوارم از صحتمندی کامل برخوردار باشید و تا آخرین لحظات برنامه مرا همراهی کنید. حالا جریان مسابقات انتخابی تیم ملی پاولیفتینگ افغانستان در جمنازیوم زورخانه کمیته ملی المپیک افغانستان است که با حضور بیشتر از 500 پاولیفتر افغان از ولایات مختلف کشور برگزار گردیده و طوری که دیده میشه تمام ورزشکاران افغان یک آمادگی خاص برای کسب عضویت در تیم ملی پاولیفتینگ کشور را گرفتند. تا لحظات بعد بیشتر با ورزشکارا و مقام‌های فدراسیون پاولیفتینگ در مورد برگزاری رقابت‌ها پیام رسید. اما در آغاز شنونده تازه ترین رویدادهای ورزشی هستید.
سالی محمد محمدی سنوکرباز افغان جام قهرمانی 29مین دوره مسابقات آسیایی این رشته را که در شهر کراچی پاکستان برگزار گردیده بود به دست آورد. این رقابت‌ها با حضور 36 ورزشکار از 15 کشور آسیایی در 8 گروه برگزار گردیده بود. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان بر رادیو آزادی گفت در نخست سال محمد محمدی با شکست 4 سنوکرباز در گروه B و در فاینال با شکست حریف سوریه‌اش با نتیجه 2-7 مدال قهرمانی این رقابت ها را به ارزش $7,000 آمریکایی به دست آورد. این رقابت ها به تاریخ 27 اپریل آغاز و 10 روز ادامه داشت. بازیکنان تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان در 3 بازی پیهم در رقابت‌های ایلت کپ آسیایی توانستند برد را از آن خود کنند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت بازیکنان تیم 19 سال قبلا توانستند تیم‌های کرکت عربستان سعودی و امارات را شکست دهند و در بازی سوم که به روز دوشنبه در مقابل تایلند برگزار شد تیم افغان 421 دوش به تیم تایلند هدف تعیین کرد که در مقابل تایلند با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 26 دوش انجام دهد. تا حالا افغانستان در صدر گروهش قرار دارد. دومین دوره مسابقات تیم ملی نوجوانان تکواندو بر روز یکشنبه با انتخاب 40 چهره برتر به تیم ملی نوجوانان پایان یافت. با گفته مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان، این مسابقات که با شرکت 900 ورزشکار از 23 ولایت افغانستان در جمنازیوم مرکزی کمیته ملی المپیک برگزار گردیده بود، از هر رده وزنی 40 ورزشکار به تیم ملی نوجوانان راه یافتند. قرار است 10 چهره برتر رده‌های وزنی مختلف ماه آینده جهت اشتراک در مسابقات نوجوانان آسیا در اندونزیا شرکت کنند.
تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتون کرد. طوری که در آغاز برنامه گفتم، آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی پاولفتینگ افغانستان است و حالا جاوید رحمانی یک پاولفتر افغان که قبلا یک بازی را انجام داد و توانست برنده شود در این بازی با ماست. سلام آقای رحمانی.
سلام علیکم.
اگه در آغاز بگویی که جهت اشتراک در این رقابت ها چقدر آمادگی گرفته بودی و برای چه مدت قرنطینه بودی؟
خب حدود 4 ماه میشه که قرنطینه بودیم، آمادگی خوب از بچه‌ها بد نیستن.
چقدر مطمئن هستی که میتونی عضویت تیم ملی پاولفتینگ در رقابت ها کسب کنی؟
قبلا ما چند مسابقه که داده بودیم در تیم ملی پاورلفتینگ عضو تیم ملی پاورلفتینگ هستم و این سومین مسابقه است که ما در تیم ملی پاورلفتینگ مسابقه میتیم در افغانستان. چون چهره های نو هستن، سفر است به منگولیا، فیلیپین و لاس لگاس آمریکا، به اون خاطر چهره های برتر میخواین انتخاب کنن.
با امید موفقیت بیشتر شما.
تشکر. زنده باشه.
دوستان عزیز، حالا یک پاولفتر دیگر افغان به نام خالد نجفی در کنار ماست. سلام آقای نجفی.
سلام علیکم. خوب هست.
شما چی مدت میشه که در رشته پاولفتنگ تمرین میکنین و اگر در مورد دستاوردهایتون بگین در گذشته چقدر دستاورد داشتین؟
من مدت 5 ساله که پاورین پیش میبرم، البته 10 سال از سابقه تمرین زیبه اندام دارم. 5 سال به شکل حرفه‌ای میشه که من پاور پیش میبرم. تا حالا بالاتر از 20 تا دستاورد دارم.
خودت حالا در این مسابقات اشتراک کردی، چقدر مطمئن هستی که میتونی جواز حضور در تیم ملی پاولفتینگ کشور به دست بیاری؟
به خاطر از اینکه من سابقه دارم، بدن و وزن خورده عادت داره، با وزن تمرین داریم، سابقه دار هستیم، به این خاطر ما وزن های سنگین نمیزنیم که آمادگی رو داریم. ان شاء الله 100 درصد.
امید موفقیت بیشتر شما. تشکر.
تشکر از شما. تشکر از برنامه قشنگش.
روز در ادامه این رقابت ها مرد قدرتمند و آهنین افغانستان از میان ورزشکاران اشتراک کننده در این رقابت ها شناسایی گردد. دوستان عزیز، حالا یک پاولفتر دیگر افغان به نام محمد الله کتوازی در کنار ما. سلام آقای کتوازی.
تشکر سیب. ممنون از شما.
بر اشتراک در مسابقات انتخابی تیم ملی پاولفتینگ، شما از قبل چقدر مدت قرنطین بودین و چقدر شما تمرین کردین بر اشتراک در رقابت ها؟
ممنون سیب. ما تقریبا از مدت 6 ماه به این طرف دوامدار تحت قرنطین قرار داریم. روی از اینکه این مسابقات سطح کشور آغاز می شد و خود ما هم تقریبا تا حد توان دوامدار تمرینات کردیم و فعلا می خواهیم اشتراک بکنم.
طوری که دیده می شه ورزشکارا خیلی سرگرم است و شما چقدر بالای خود مطمئن هستین و چقدر این توانایی را در وجودتان می بینین که شما هم جز از این بچه ها باشین و عضویت تیم ملی را کسب کنین؟
ممنون. چون ما زمین سازی بسیار خوبی هست که تا جوان ها هر کدام بتانن در بخش خود و پیش برن و قبلا چون که من سابقه دار ورزش هستم، اگر به ما امکانات مساعد میشد شاید اما در بسیار سابق عضویت تیم ملی را حاصل میکردم، ولی فقط روی از اینکه همی موجودیت در تیم ملی بسیار مهم و اهم است، امید است ما بتانیم که همی عضویت را حاصل بکنیم.
با امید محققت های بیشتر.
ممنون از شما سر. ممنون از رادیو آزادی.
خلاص سید خاج
شو محمد فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان کنارم است و در مورد برگزاری رقابت‌ها بیشتر ازشون می‌پرسیم.
در مجموع خود مسابقات تیم ملی پاورلیفتینگ مردانه‌ای افغانستان است و بدون شک در مسابقات تیم ملی از 34 ولایت دعوت میشه و گذشته از او که چه قسم ورزشکار را به این پیدا میکنه به این مسابقه، ورزشکار ابتدا در کشور ولایت خود مسابقه میته، بعد از اینکه در ولایت خود در مسابقه در مکان نخست قرار میگیره، بعد مطابق تیم منتخبه خود میاد در شهر کابل مسابقه میته و این مسابقه در بین تمام ولایت است که به اون شکل راه اندازی میشه و از تیم کابل هم 9 نفر انتخاب میشه. بعد قهرمانا در بین خود مسابقه میتن، تیم ملی واقعی در بین از اینا 27 نفر انتخاب میشه و از میان 27 نفر هر کسی که در رده وزنی خود در مکان نخست قرار گرفته بود اینا آماده مسابقه میشن که قریب به خیر به شهر لاس‌ویگاس کشور آمریکا مسابقه داریم. جای خوشبختی است که مسابقات که ما در شهر لاس‌ویگاس داریم به نام بزرگترین مسابقات پاورلیفتینگ جهان نامیده شده، در اونجا هم به نمایندگی از افغانستانی ورزشکارا خواهد رفت.
چقدر مطمئن هستین که برگزاری همچون رقابت‌ها در تشویق ورزشکارا و تقویه پاورلیفتینگ یک رول موثر خواهد داشت؟
بدون شک زمانی که مسابقه بر اکثر بالای برگزار میشه و شما خوب با شما بهتر معلوم است که جای خوشبختی است که افغانستان در بین 46 کشور آسیایی از لحاظ درجه تیمی و داشتن بهترین قهرمانا در مکان نخست قرار داره و بعد از افغانستان کشور ژاپن و در ردیف سوم کشور قزاقستان میباشد. با او ارتباط بدون شک مسابقات ما سطح بالایی را داره، دایر شدن همچون مسابقه ها چه در بسط کشور و هم چه بسط منطقه و بالاخره بسط یک ولایت بدون شک رقابت های سالم بار میاره، ورزشکار از تجربه به یک دیگه میاموزن و سطح ورزش بالا میره.
با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و همچنان مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان با ایمیل آدرس azadiweb@rfirl.org با ما به تماس شوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرهای ورزش در خدمت قرار میگیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه آشیانه این موضوع را برایتان انتخاب کرده ایم.
لطفاً دیگه اک مزاحمت نکنید و استفاده کردن از تلفن را بفرمایید.
آیا شما هم از طریق تلفن های موبایل اذیت شدید؟ عمدترین عوامل این کار چیست؟
پیش بری مزید پلیخیشتی برین و تا رازو سیم کارت با فروش میرین.
و آیا از طریق پیام های خود شبکه های مخابراتی نیز اذیت شدید؟
در وقت نماز ترنگ زنگ برید میاد، نماز سری آدم گردورد میکن.
و ادارات مسئول در حل این موزره چی اقداماتی کردن؟
سیستم های را نصب میکنن تا جلوی همو پیام ها گرفته شد.
جواب این همه سوالات را در این برنامه که روی آن تحقیق شده است میشنوید.
ببین بچه، وقتی میتونی با آرزویت برسی که زیاد درس بخوانی و آمادگی بگیری.
نمایشنامه هفتهوار برنامه که به بعضی از مسائل خانوادگی اشاره میکند نیز در اخیر نشر میشود. با ما باشید. تلفن همراه یا موبایل از جمله بزرگترین دستاوردهای قرن 21 است که در واقع جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که در 10 سال اخیر در کنار یک شرکت مخابراتی دولتی شاهد چندین شرکت مخابراتی خصوصی بوده است که بر اساس گزارش‌ها بیشتر از 80% مردم افغانستان در دورترین نقاط این کشور به تلفن‌های همراه دسترسی دارند. با وجود فراهم شدن این همه سهولت برای مردم این کشور، متاسفانه ایجاد مزاحمت‌های تلفنی، افزایش پیام‌های شرکت‌های مخابراتی در این اواخر و عرضه سیمکارت‌های بدون مجوز از جمله موارد است که بیشتر مردم از آن رنج می‌برند. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزی نوری آن را تقدیم می‌کند می‌شنوید. گفته می شود با وجود فراهم شدن سهولت های زیاد مخابراتی، متاسفانه شماری از مشترکین شرکت های مخابراتی نزاکت های استفاده از تلفن را نمی دانند و از طریق تلفن های موبایل با آزار و اذیت دیگران می پردازند. از سوی دیگر شماری از مردم از آزار و اذیتشان از طریق ارسال بیش از حد پیام های شرکت های مخابراتی شکایت می کنند. مژگان باشنده شهر کابل دختر جوان است که ناراحتی خود را در این زمینه چنین می گوید.
فامیلی ما به ما تلفن گرفته به خاطر اینکه از اول ما خبر باشه. مگم بی بیده وقت درس خواندن زنگ میه زنگ میه زنگ میه اگه آفش کنیم خانواده ایم با تشویش بشه که به دخترم چی شد من تهاری پراندش کدام کس گریختانش چی کده شد اگه سایلنتش کنیم بیخی نمیشه. پیام ما به کسایی که با زحمت نکنه یه شما از خود خوار مادر داری اگه خوار مادرت آزار اذیت کنه اکسلامت تان در مقابل از او چی خواد بود لطفاً مزاحمت نکنیم و استفاده کردن از تلفن را بفهمیم.
شیما یک تن از مادران میگوید در حالی که او صاحب نواسه است اما با آن هم از طریق زنگ موبایل مورد آزار و اذیت بعضی از مردم قرار گرفته است.
میشه ودا خو نمیماند اما زنگ میزنن که روز یک تا زنگ زد گفتم او بیاد چی میکنیم ما سنم کلان است مثل تو بره بچه شکر دارم میگه نه خیر است حواظ خود جوان است ما پیسه دار هستم برات کردت رایی کنم نکنم ولی مردم اصیه دار ابرو داری خانیست که تو خاطر پیسه دی اصیه داری خود بشه خاطر یک کارت موبایل کرده تو بره دوستی کنه.
وای افزود دخترانش زمانی که برایشان زنگ میاید از ترس اینکه مورد اذیت قرار نگیرند نمراتی که ناآشناست آن را جواب نمیدهند. باید گفت که نه تنها زنان و دختران مورد آزار و اذیت تلفنی قرار می گیرند بلکه شماری از پسران و نوجوانان نیز از طریق زنگ و مسکال اذیت می شوند. پرویز متعلم صنف هفتم لیسه استقلال می گوید بنابر مشکلات خانواده‌اش با وی تلفن خریده تا از رفت و آمدش به مکتب با خبر شوند.
گون دفعه چل دفعه زنگ می زنه گون دفعه باز گون می کنم وقتی پس روشن می کنم که زنگ زده پیش از او که تلفن گل کنم زنگ می زد دستم مزاحمت می کند برم باز من فکر می دگه زیر می رفت و ایت درس نمی فهمیدم می شدم و روشنش میکنم که اول بودم من به مادرم تک مرکت کنم.
به همین ترتیب محمد علی باشنده ناحیه ششم شهر کابل گفت دوستان او هستند که روزانه 200 تا 300 پیام به کسانی که میشناسند و یا نمیشناسند ارسال میکنند.
طبقه جوان دیگه از صبح تا شهر پیام رایی میکنه دیگه. دیگه حالا تلفن که مثلا به خاطر همون شده دیگه. بچه ها رایی میکنم مثلا 200 پیام یا 300 پیام. من دولت نبود. دیگه 1000 مثلا کردیت بفرست بس نه. لاتون برمشه چی بشه. دیگه گم شد دیگه بعد از دیگه نه مسیج آمد نه دیگه آمد پیس خوری دیگه.
با گفته شیر احمد باشنده شهر کابل او به خاطر که بیشتر مردم از تلفن استفاده درست نمی کنند خوش ندارد که در خانواده اش از تلفن استفاده شود.
به صورت عام آل از تلفن اتیاق حالا را مردم دور کرده که به نظر شخصی خود ما بیخی دیگه بد می از موبایل یک سیاسر از خانه موبایل می داشته باشه به خاطر ضرورتش اکثر بی شرف مردم است که یک نمره را می زنه اونجا که صدای زنه شنید بازو نمره را ای اعلان می ته حتی دو نه شوی یا بچهش یا دیگه همین زنگ ببینه اثر یعنی سیاسر بیچاره سر کالای سفید شکتابه مانده میشه. دیگه از نظر ما موبایل خوب چیز نیست تا با خیل اندازه را کلش این میفتنگی است این میفساد است که روزانه دیمی مردم غرق است.
شیر احمد اضافه کرد اکثر جوانان که به مردم مزاحمت های تلفنی ایجاد میکنند بیخبر از این که خودشان از درس و تعلیم باز مانده و اقتصادشان نیز ضربه میخورد. خب شنوده های گرانقدر گپ های بعض مردمان را درباره اذیت های تلفنی خوش شنیدید. حالا گپ ها و نظریات آن عده کسانی را بشنوید که از طریق ارسال پیام ها و زنگ های خود شبکه های مخابراتی به عذابند. محمد رفی باشنده لغمان میگوید اکثر اوقات در وقت نماز خواندن و یا هم زمانی که در یک مجلس نشسته می باشد برایش زنگ و یا هم پیام از سوی شرکت های مخابراتی می آید.
قسم به خدا که یکقدر پازه باشیم در وقت نماز ترنگ ترنگ زنگ باید میارم نماز سری آدم گرد ورد می باز کی وکی کنی باز باید میلو که یه بزن یه بزن پلانی آنگا بشنو یه توکو یه توکو یعنی اکثر وقت والا از دانه ما گپای بدن برش می بره که او میشنو یا نمیشنو روز یه 14 دانه 15 دانه با خدا تلیپونی ما پر می باشه برایم بچگه که خود میتم که توی جسر کنی که چی حالست در یک مجلس مصروب می باشی ترنگ ترنگ زنگ باید میاد فکر میکنی که والا کدام کسی کار داره کتیم بیادبی ما در تشنه با خدا شوشته ترنگ ترنگ زنگ میاد که میبینی 114 هم 114 هم و ما هر لحظه یه نمی باری ما زنگ میزن. چی مصرف یازی میشه یا نمیشه. کلی یک قدر ناراحت از روحان از خاطر نمی تلفن و از می خاطر گپای بیجه.
محمد آقا چکری کارمند یکی از اداره های دولت میگوید به خاطر اذیتش از طریق تلفن موبایل او اکثر اوقات با از طرف شب تلفن های خود را خاموش میگذارد.
بعد نوبت شب دو تلفن ما کس که نمیدم قفل میکنم این چند مشکل برای ما پیدا میشه. در یک منطقه ما در قوم یک مشکلات ما مود مشکلاتش رسیدگی کردن میتونه. اگر مزاحمتان باشه تلفن ما بسیار سو چالان است یک مشکلی که در قوم ما در فامیل ما پیدا میشه رسیدگی کردن میتونه. چیزی که در افغانستان قدر نداره یکی وقت است و یکی شبکه‌های تلفن است. ارزش خود از دست داده دولت هم جلوگیری نمیکنه و یک مسائل تجارتی است. تلفن است مسئله شاست بسیار مسائل دیگر هم وجود داره. باید یک فیس قوی از طرف دولت این شبکه به دست هر کسی قرار دادن شه.
به گفته حاجی امیر نیازی باشنده ولایت پروان باید شرکت های مخابراتی برایشان پیام های افزایش کردیت اضافی ارسال کنند نه اینکه پیام های تجارتی خود را که به نظر آنها بیهوده است.
ما میگیم که مسئله چرایی نکنند دیگه اگر کدام چی مفاد کردیتی باشه اون رای کدا بره آها نمیخوای آها نه چیکونه ما یه کار پیش میبریم اون اونجا پاس که میبینیم که مسئله چه آماده یا از اتصالات است یا از روشن است و هم بیفایده است ما کار خود علامت امیر رسید میکنیم اینه که سر وقت ما ضایع میشه دا جنجال خود هستیم که تیر.
بنابر اظهارات محمد آقای چکری عامل عمده اکثر بینظمی های سیستم مخابراتی و آزار اذیت مردم از طریق موبایل فروش سیم کارت های بدون راجستر است که به بازار به فروش میرسند که باید سیم کارت های چنین افراد بی بند و بار قید شده و آنها مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
سیم کارت ها به طور آزاد بدون اینکه هویت یک نفر تثبیت باشه که تو افغانی هستی تو خارجی هستی در بازار افتاد پیش روی مزیت پلیخشتی برن سیم کارت میگن و به فروش میرسند که از امیجی طریق میتونه مردم مزاحمت های زیاد بکنه و با سایر گروپ ها و باند ها و با دیگه با ارتباطات خود بگیره. جای وزارت مخابرات امنیت دولتی در اونجا نفرش نیست که رای جلوگیری بکنه هستن. ممکن اکثر مردم با اونا شریک باشن.
اما مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان میگویند مسئولان شرکت های مخابراتی در یک نشست با آنها تعهد سپردند که جلب این کارها را خواهند گرفت. خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این مورد
ما مسئولین شرکت های مخابراتی را دعوت کرده بودیم از پیشون خواهش کردیم تا جلب ارسال تمام از این پیام ها را بگیرند و از پیشون خواهش شده تا اگر مسیج یا پیامی را برای مشترکین مخابراتی می داشته باشند از طریق رسانه ها پخش بکنند. شرکت های مخابراتی وعده شون در این مورد امی بوده که اونا سیستم های را نصب میکنند تا جلب عمو پیام ها و مسیج های ناخواسته را گرفته شوند. این را تعهد کردند که ما هر چی حاضر در قسمت اقدام میکنیم.
آقای فیضی گفت مشترکین شرکت ها می توانند با شماره 999 تماس گرفته و یا هم نزد آنان مراجعه کنند با مشکلشان رسیدگی می شود. ولی بنابر گفته بعضی مشترکین مخابراتی نمراتی که سبب آزار و اذیت مردم می شوند اکثرا راجستر نبوده و از طریق بازار سیاه به بازار فروخته می شوند. ولی مسئول اداره خدمات مخابراتی افغانستان گفت آنها تصمیم گرفتند تا جریمه های سنگین بر شرکت های مخابراتی بگذارند و هرگاه وضع این گونه جریمه ها از سوی شرکت های مخابراتی رعایت نشود این اداره با تعلیق و لغو آنها خواهند پرداخت.
تقریبا دو ماه قبل $1.1 میلیون آمریکایی جریمه وضع کردیم و طوری که مشاهده میشه هنوز پروسه به شکل لازم است تنظیم نشده از جانب شرکت های مخابراتی. دیگه ما تصمیم داریم که در روزهای آینده جریمه های دیگه بالای شرکت های مخابراتی وضع کنیم. در صورتی که وضع از این جریمه ها بالای شرکت های مخابراتی متخلفینی که پروسه ثبت راجستریشن سیم کارت ها را درست رعایت نمی کنند کافی نباشه در اون صورت ما به تعلیق و لغو جوازها مبادرت خواهد برزیدیم.
دوستان عزیز چه فکر میکنید؟ آیا شنیدن بیش از حد موسیقی و دیدن تلویزیون از سوی اطفال و جوانان خوب است یا خیر؟ و مسئولیت والدین در این زمینه چیست؟ در نمایشنامه این هفته این مسئله تا جای توضیح داده میشود.
پرویز اوی صدای من رو نمیشنوی بده دیگه ریموت کن نوبت من
چی میگی؟ واش من رو صدا کدی؟
نیخوای کی رو صدا کنم؟ تلویزیون نقه بلند مونده که این صدای کس رو نمیشنوی کارتونی شده بده دیگه ریموت که من ببینم.
برو بانی ما که آنگای تاپ شروع شده من باید ببینمش. برو دیگه مزاحمت نکن برو الهی ما بطه
چی غال مقاله انداختین؟ این سر صدای دار این در کجاشون نیده میشه؟ چی حال است؟ شما غیر از می آهنگ شنیدن دیگه هیچ کار نداری نه؟ سر که پرویز که از صبح تا ریموت تلویزیون نگرفته غیر از این آهنگا دیگه چیزی نمیشنوه. خیر مادر بگوش اگه مام بتک مام کارتونیک ببینم.
او بچه چی شدی؟ بیا یک دفعه اینجا پرویز
چی شدین؟
اوه بخیالم که پدرم مرا صدا میکنه، باش که ببینم که چی میگه. هیچ نمیمونن که آدم یک ساعت آهنگ بشنوه. او خدا،
او بچه مصروفی چی هستی که هرچی صدایت میکنم هیچ نمیشنوی؟ یه نه این تلویزیون چقدر بلند مانده. اول تو امور گل کن، اول تیز داره میگم.
بیبی بچه، ما چند بار تو را دیدیم که همیشه مصروف دیدن تلویزیون هستی، اونم با بسیار صدای بلند آهنگ میشنوی. آخر چرا با این کارا وقتت را تلف میکنی؟ حال وقت از این کاراست که خودت درس بخوانی. اینه دو سه سال بعد بقید مکتبه خلاص میکنی، باید به جای این کار زیاد به درسایت برسی و کنکور باید آمادگی بگیری.
آ بچه، پدرت راست میگه، بسیار وقتا شما خور بده سر ریموت جنگ میکنین. حال ما خو نمیگیم تلویزیون نبینین، تلویزیون ببینین، اما اوتو نیک تمام وقتتون برای دیدن تلویزیون سپری کنه.
شما باید که من زیاد درس بخونم. راستیم که این چند ساله که دیگه مکتب مام خلاص میشه.
پدر جان، شما پیشتر گفتین که آمادگی کنکور بگیرم. همین گفتون زیاد خوشم آمد. من زیاد خوش دارم که داینده یک حقوقدان شوم. میفهمین؟ من یاروزو را از خودی داشتم. چطور میتونم پدر به یاروزوی خود برسم؟
وقتی میتونی به یاروزوی برسی که زیاد درس بخونی و آمادگی بگیری. باید غیر از درسای مکتبت دیگه مطالعه هم داشته باشی که معلومات زیاد شوه. بچه باز میتونی که برمان برسی، تفریحان بکنین، همون درسایتون خوب بخونین.
پدر جان، از میان دیگه میرم آمادگی میگیرم، دیگه وقت خود را به جای ضایع نمیکنم. پدر، آره دیگه تصمیم ما گرفتیم، میتونم که با کمک و دعای شما به یاروزی خود برسم ان شاء الله. پدر،
آ پدر جان، پرویزم راست میگه، ما مجی به بادم روی شما درس میخونم که مام داینده میخوان یک دکتر شوم.
آفرین بچیم، آفرین.
شنونده های گرامی، اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست کند